شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مجروح با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لوریان. لوریان
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو باباگت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
هموطنان عزیز جان، پنجشنبه شبتون به خیر باشه. امیدوارم که تا اینجای شب رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. در کنار ما باشید با رادیو جوان تا بریم و بشنویم دانشگرد امشبمون رو.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. شما رو هر بار همراه خودم به کتابخونه میبرم و چند خطی براتون کتاب میخونم، اما دانشگردی تو دنیای کتابا یه لطف دیگه ای داره. کتابا به شدت ما رو از زمان حال پرس میکنن به یه زمان ناشناخته، نه دیروز نه فردا. میشه گفت همین گم شدن در زمان میتونه یکی از بهترین ویژگی‌های کتاب باشه. به قول ریموند کارور، من بیشتر از 5 دقیقه در هر ماه را صرف یادآوری گذشته نمی کنم. حقیقتاً گذشته شبیه به یک کشور بیگانه و ناشناخته است و همه چیز در آنجا به طرز متفاوتی اداره می شود. اتفاقها تنها در زمان حال می افتند.
همه ما در دوران مدرسه خواسته یا ناخواسته اسم صدها بلکه هزاران نویسنده ایرانی و خارجی رو شنیدیم، و به خاطر سپردیم، شاید حتی یک اثر از آثار اون نویسنده هم نخونده باشیم یا بخشایش رو در همون کتاب‌های درسی مطالعه کرده باشیم. ولی خب خوبه اگر زمانی داریم، اگر فرصتی پیش میاد، از وقتا رجوع بکنیم به آنچه در ذهنمون به یادگار مونده و بریم سر وقتش، بریم ببینیم که اون نویسنده چی نوشته، حال و هوای فکریش چی بوده، چه تأثیری بر روند ادبیات زمان خودش داشته. و یکی از اون افراد کسی هست که خیلی اسمش به گوشمون خورده، جلال آل احمد، که امشب قراره با یک کتاب بریم سر وقتش. خانم نیکی نصیری، مترجم و اهل کتاب، اینجا هستن تا در این بخش برای ما کتابی از جلال آل احمد معرفی کنن. خانم نصیری خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. مرسی، متشکرم.
هیمن قادرزاده عزیز هم یه شب دیگه در این بخش با گیتار خودش ما رو همراهی خواهد کرد. خب خانم نصیری، کدوم کتاب جلاله؟
من یه کتابی از جلال رو انتخاب کردم که به نظر خودم از خاص‌ترین کتاب‌های ادبیات ایران هست و خیلی متفاوت با آنچه که همه از جلال خوندیم و شنیدیم، به خصوص با داستان‌هایی که توی مدرسه ازش خوندیم توی کتاب‌ها.
ناره.
اسم این کتاب سنگی بر گوری هست که خب مثل بقیه کتاب‌های جلال اسمش منبع مشخص و جالبی هم داره.
ناره.
و این کتاب خود زندگی نام است، به این معنا که از زبان خود جلال و راجع به زندگی خود جلال آل احمد و همسرش هست. این کتاب به یک واقعه خاصی توی زندگیش میپردازه که حالا میشه گفت همه کمابیش در جریان این بودن که این زوج بچه ای نداشتن و توی این کتاب ما با داستان این اتفاق مواجه میشیم که
چرایی نداشتن بچه و دیدگاه جلال آل احمد دقیقا. در مورد این مسئله.
بله دقیقا. قبل از این که ما کتاب رو از روش حالا چند خطش رو بخونیم و راجع به خود داستان بیشتر صحبت کنیم، یکی این که من بگم چرا این کتاب رو انتخاب کردم. خب ما برنامه‌مون به این صورته که داستان‌های عاشقانه و عشق رو در خانواده بین افراد برای شما تعریف کنیم توی این شبها. سنگی برگوری داستان عشق جلال هست به خانواده، به بنیان خانواده، به همسرش و به فرزندی که بعد از اونها راه اونها رو ادامه بده.
و با وجود تفاوت‌هایی که از لحاظ اندیشه ممکنه بین خودش و همسرش بوده.
بله دقیقاً. و این به نظرم خب حداقل توی فرهنگ و کشور ما عشق مقدس و قابل احترامیه و پرداختن بهش هم واجبه و هم برای اهل کتاب زیبا.
خانم نصیری، این کتاب در چه سنی جلال شروع میکنه به نوشتن؟
این کتاب برمیگرده به سال 42 که آقای آل احمد این کتاب رو مینویسن، اما به دلایلی حالا که مشخص هم هست، خب خیلی کتاب میشه گفت شخصی به حساب میاد. حتی یک سری جاها انقدر موارد شخصی و خانوادگی رو بیان میکنه که حتی بشه گفت شبیه دفتر خاطرات یک انسان باشه. توی دورانی که خودشون زنده بودن کتاب چاپ نمیشه. بعد از فوتشون برادرشون شمس آل احمد کتاب رو چاپ میکنه که حالا اتفاقات زیادی توی فرآیند چاپش میفته. گاهی چاپ نمیشده به خاطر حالا همون مسائل خانوادگی، ولی الان توی بازار هست و قابل تهیه است.
یعنی اگر جلال آل احمد الان زنده بود و شبکه اجتماعی داشت، از اون دست سلبریتی هایی میشد که تقریبا هر لحظه رو به اشتراک میذاشت. و
راستش میدونید این کتاب اصلا بیاد بیاییم ببینیم واقعا جا داره حتی بیشتر از یک شب راجع به صحبت کنیم. خیلی کتاب خاصی، خیلی جایگاه خاصی در زندگی جلال، در کتاب شناسی جلال و حتی در ادبیات ایران داره. چرا که ما همچین نمونه ای نداریم. خود زندگی نامه داریم، زندگی نامه داریم، اما این کتاب تفاوتش با اونها اینه که به اعتراف نزدیک میشه. مثل اینکه جلال همونطوری که خیلی از اهل ادب دوره خودش رو روی صندلی انگار نشونده و به باد انتقاد گرفته، این بار با خودش این کار رو کرده.
آها.
و خیلی هم جای احترام داره و هم
جرأت میخواد.
دقیقاً. بذارید من اصلا با خود کتاب شروع کنم. این خطهایی که قرار براتون بخونم از اولین صفحه هست، یعنی اولین کلماتیه که به محض باز کردن کتاب شما باش مواجه میشین.
خوب.
ما بچه نداریم، من و سیمین. بسیار خوب، این یک واقعیت. اما آیا کار به همینجا ختم میشود؟ اصلا همین است که آدم را کلافه میکنن. یک وقت چیزی هست، بسیار خوب، هست. اما بحث بر سر آن چیزی است که باید باشد. بروید ببینید در فلسفه چه تومارها که از این قضیه ساختند، از حقیقت و واقعیت. دست کم این را نشان می‌دهند که چرا کمیت واقعیت لنگ است، این کمیت ما. 14 سال است که من و زنم مرتب این سوال را به سکوت از خودمان کرده ایم و به نگاه و گاهی با بروی خود نیاوردن. نشسته ای به کناری، به کاری و روزی است خوش و دور برداشته ای که هنوز کلت کار می کند و یک مرتبه احساس می کنی که خانه بد جوری خالی است و یاد گفته آن زن می افتی، دختر خاله مادرم، که نمی دانم چند سال پیش آمده بود سراغمان و از زبانش در رفت که تو شهر بچه ها توی خانه های فسقلی نمی توانند بلولند و شما حیات به این گندگی را خالی گذاشته اید. خب از همین خطا مشخصه که زبان کتاب کاملا رواییه، به زبان گفتار روزمره خودمون شبیه و خیلی خودمونیش میکنه.
چیزی هم از سیمین دانشور داریم با همین موضوعیت؟
یک سری نامه هست که منتشر شده و اصلا توی مجموعه در واقع 4 جلدی نامه های سیمین و جلال منبعش در واقع اونجاست. ولی به این وضوح و با این جدیت و تلخی شاید نه.
نه.
اصلا دلیلی که آقای آل احمد این کتاب رو منتشر نکردن همسرشونه. و دلیلی هم که من گفتم بعد از اینکه شمس آل احمد منتشر میکنه کتاب در واقع براش مشکل پیش میاد، اعتراض و شکایت همسرشونه.
آها. جالبه. توصیه میکنیم این کتاب رو اگر تا به الان سراغش نرفتید، این بار اگر پا به کتاب فروشی گذاشتید تهیه بکنید یا کتابخانه ها قرض بگیرید و یک بار. خیلی حجم اندکی هم داره. چه تعداد صفحه چقدر؟
94 صفحه.
یعنی کمتر از 3-4 روز میشه با حوصله مطالعهش کرد و خب خاطری مطالعهش حداقل در ذهنتون بمونه. ممنونم از شما خانم نصیری.
مرسی از شما.
یه شب دیگه با ما همراه بودید.
مرسی.
با شما خداحافظی میکنم.
همچنین.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
از نوت‌های به یاد ماندنی، واژه‌های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در دانشگرد رادیو جوان.
همای اوج سعادت به دام ما افتاد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شبت تاله بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23 سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
امشب منم مهمان تو.
شمایی که میگین ما کتاب میخونیم خوابمون میبره، بهتر میدونید که چه آرامشی در کتاب خوندن هست، چون خواب راحت نیاز به آرامش قبل خواب داره. مثلا در کتاب بلندی های بادگیر یه جایی چنان از خلاصی و رهایی حرف میزنه که آدم خیالش راحت میشه. نوشته که بیا و به جای همه اینها از این چین و چروک ها و عبوسی های دلگیر خلاص شو، پلک هایت را رها و آسوده باز کن، و این یک جفت شیطان بدنهاد سیاه دل را به فرشتگانی آرام و معصوم تبدیل کن. بذر بددلی و شک و تردید را به دور بریز و در عوض دنیا را یک سر پر از خیلی دوستان و دوستی های تمام نشدنی ببین. حالا شما فکر کنید اونایی که به محض خواب خور رو پف می کنن راحت تر می خوابن؟
معمولاً شب رو خداوند برای آرامش انسان‌ها قرار داده، اون چیزی که در طبیعت تعریف شده، ولی بعضی افراد هستن که نمیذارن اون شب در آرامش سپری بشه و یکی از علتش هم حالا ناخودآگاه و ناخواسته این افراد این کار رو میکنن خورخوریه که در خواب ما ازشون میشنویم، اون صدای خور و پف که بعضی مواقع واقعاً آزاردهنده است و فرد رو مجبور میکنه اصلا از اون محل بره بیرون، برای اینکه اون صدا اصلا خیلی صدای نهیب و عجیب و غریبیه. به همین خاطر چون این مسئله در ایران ما خیلی شایعه، مخصوصا تو افرادی که حالا یه جورایی پا به سن گذاشتن، شاید هم تو جوانترها همچنان شایعه باشه، ما این قسمت در دانشگر قراره با حضور خانم دکتر ویدا ایمانی، فلوشیپ فوق تخصصی اختلال خواب کودکان و بزرگسالان، در موردش صحبت بکنیم به عنوان یک اختلال شایعه. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
خوبین؟
متشکر، ممنون.
خودتون از این مسئله حالا چه برای خودتون چه اطرافیانتون رنج بردید تا حالا این خور و پف؟
چرا؟
خیلی بعضی وقتا اصلا عجیبه. آره. مثلا پدر آدم، مادر آدم، هیچ کاری هم نمیشه کرد، فقط باید تحمل کرد و اون شب رو سپری کرد. چیه راه حلش؟ چرا اصلا به وجود میاد؟ چقدر شایعه؟
ببینید در جامعه امروزیمون نسبت به قبل افزایش پیدا کرده. دلیلش هم سبک‌های زندگی، آلودگی حواس و رژیم‌های غذایی نامناسب، چاقی که بیشتر میشه، خور و پف بیشتر میشه، وقفه تنفسی در خواب اتفاق میفته که یکی از علامت‌های شایعش همین خور و پف هست.
بله.
پس اینجوری رو باید نگاه نکنیم که اونایی که خور و پفیان معمولا و افرادی که خوشخواب هستن و خیلی‌ها بهشون میگن خوشحال تو که خوشخوابی.
آره.
معمولا ما مراجعینمون اینجوریه که خود فرد هیچ شکایتی تو مراحل اولیه از بیماری خودش نداره و اطرافیانشون هستن که به عنوان شاکی میان که ما با خوروپوفیشون چی کار بکنیم، خودش که خوشخواب خوش به حالش، من نمیتونم بخوابم. در صورتی که اگر ادامه پیدا بکنه با مشکلات زیادی مواجه میشن و گاهن هم علایم رو دارن ولی نمیدونن به خاطر همین خوروپوف و قطع نفس توی خوابشون هستش. علامت هایی که هشدار دهنده است برای از خور و پف و اختلالات تنفسی توی خواب، از سری علامت های روزانه سردردهایی هستش که صبح وقتی بیدار میشیم سردرد صبح رو داشته باشیم، خشکی گلو داشته باشیم.
اینا ناشی از خور و پفه و اختلالات تنفسی.
بله. در طی یه روز خواب آلودگی روزانه داشته باشیم و کسالت زیاد، نتونیم تمرکز بکنیم.
بله.
و تحریک پذیر و عصبانی باشیم و خلق و خومون فرق بکنه. و در طی شب هم خور و پف رو داشته باشیم، مکرراً از خواب برای با حالت تکرر ادراری بیدار بشیم. گاهن بعضی خودشون هم احساس خفگی در حین خواب رو میکنن، تنفس منقطع و بریده‌ای در طی خوابشون دارن و گاهن اطرافیان متوجه این وقفه تنفسیشون در خوابشون میشن به این شکل که میبینن یک دونه نفس عمیق کشیده شده، بعد مدتی سکوته و صدای خور و پف نمیاد، بعد یه خورناس خیلی بلندی کشیده میشه. اون وسط که فاصله ای افتاده و هیچ صدایی شنیده نمیشه، دقیقا همون قسمت قطع نفس توی خواب هستش.
خب اینا نشانه ها و علائم و عوارض خور و پف حساب میاد. عللش چی میتونه باشه؟
ببینید علت هاش دو تا حالت داره. یکی این که حالتهای انسدادی باشه که تو ما تو مجاری تنفسی فوقانیمون حالت انسدادی داشته باشیم. یکی از علتهاش اینه که مغز نمیتونه به طور مداوم عمل تنفسی رو انجام بده. گاهن تو بعضی ها هر دو علت هم وجود دارن. اون چیزی که شایع تره همون حالتی هستش که انسدادیه و مجاری تنفسی فوقانی توی خواب باریکتر میشن و توی اینایی که سابقهش رو دارن و ریسک فاکتورهاش رو دارن بسته میشه و قطع نفس براشون ادامه پیدا میکنه. عوارضش برای ما مهمه، میخوام اهمیتش رو بدونن که اونهایی که وقفه تنفسی تو خواب رو دارن این علامت ها رو که داشتن
بله.
الان در طولانی مدت بعد چند وقتی که خور و پف رو داشته باشن میتونن دچار افزایش فشار خون بشن، بیماری های قلبی عروقی توشون بیشتر هست، افزایش احتمال وقوع سکته قلبی و مغزی رو دارن، احتمال دیابت نوع 2 و چاقیشون بیشتر هستش. با چاقی یه دونه سیکل معیوب داره، چاقی باعث میشه خور و پف قطع نفس بیشتر بشه، خود خور و پف قطع نفس باعث میشه که دوباره چاقی بیشتر بشه. اینا احتمال افسردگیشون، کاهش قدرت یادگیریشون، حتی احتمال برخی از سرطان‌ها توشون بیشتر هستش.
حالا قبل از اینکه بریم سراغ راه درمان و مسائلی از این دست، دو تا سوال مطرح میشه. یکی اینکه شما فرمودید که یکی از علل اصلیش اینه که در اون محل تنفس یا مجاری تنفس یک مشکلی پدید میاد، یک گرفتگی پدید میاد.
بله.
یکیش میتونه حالت قرارگیری گردن و سر ما حین خواب باشه دیگه. یعنی بله. منی که شاید بله. مثلا هیچ وقت خور پف نمی کنم، اگر سرم رو اشتباه روی بالش بذارم ممکنه باعث خور پف بشه.
بله.
و مورد بعدی این که آیا با افزایش سن، با توجه به اینکه عضلات و ماهیچه ها رو به شل شدن میرن، خب عضلات و ماهیچه های تنفسی هم طبیعتاً همین اتفاق براشون خواهد افتاد، آیا این هم خودش میتونه عاملی برای خور و پف باشه؟
دقیقاً. این بسته شدن انسداد به این شکل هستش که با شل شدن راه تنفسی ما توی خواب کلاً همه عضله هامون و بدنمون هم شل هست و این باعث میشه که کسی که خور و پف رو داره و قطع نفس توی خواب رو داره خودش بیشتر مواقع میگه من که مشکلی ندارم، در طی روز هم احساس گرفتگی بینی نداره، راحت تنفسش رو میکنه، ولی اون شلی که در طی شب براش اتفاق میفته باعث میشه که این روی هم افتادگی مجاری تنفسیش بیشتر بشه و این قطع نفس براش اتفاق بیفته. با افزایش سن این شلی عضله ها هم بیشتر میشه و مقدار این قطع نفس ها و خور و پف ها هم بیشتر خواهد شد. همونطور که ما از دوران کودکی این رو داریم، بعضی هستن که به صورت مادرزادی شلی راه تنفسی رو دارن، لارنگومالاسی دارن، اونها از همون اول این حالت خور و پف رو دارن، ولی به غیر از اونها توی بچه هایی که در دوران دبستان هستن و راهنمایی هستن چنین مشکلاتی خور و پف رو دارن، اونها بیشتر به علت چون شلی عضله رو دیگه ندارن. اینا علت اصلیشون به خاطر وجود لوزه های بزرگ هستش که اگر معاینه بشه ببینیم قطع نفس دارن، خور و پف دارن، معمولا با برداشتن لوزه اینها درمان میشن.
وای 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 وای، اون کسایی که لوزه داشتن رو تجربه کردن واقعا میدونن که مخصوصا تو ایام زمستون و ایام سرد سال آره. که چه بلاهایی مخصوصا در دوران کودکی آدم باید آره پشت سر بذاره برای اینکه بتونه نفس بکشه یا بتونه در واقع بخوابه آره. که اینم خب طبیعتا اگر فرمودی درمان نشه و همینجوری در بزرگسالی هم لوزه ها ادامه پیدا بکنه
بله، میتونه یک اختلال روی سطح هوشی و یادگیری بچه ها تاثیر خواهد داشت. حالا علاوه بر تمام بیماری های قلبی و ریوی و بقیه مسائل روی یادگیری و هوشی بچه ها تاثیر میذاره. ولی دیگه تو بزرگسالی کسی که به این سن رسیده و از بزرگسالی خور و پفش شروع شده دیگه لوزه خیلی کمرنگ میشه براش و میاد به بقیه مسائلی که حالا باعث انسداد مجاری تنفسی فوقانی بشن منجر میشه و روش های درمانی ما هم دقیقا بسته به نوع و علت متفاوت خواهد بود.
و حالا یه سوال در پایان از خدمتتون بپرسم. منی که مثلا مواجه شدم با یه دوستی رفتم یه سفری و شب خب داریم استراحت میکنیم و اولین باره که با این مسئله مواجهم و فرد دچار خور و پف میشه، در کوتاه مدت اگر بخوام یک کاری بکنم که حداقل منم بتونم بخوابم چیکار باید بکنم؟
یکی این که بخواییم در کوتاه مدت و برای یک شب براشون توصیه بکنم، این که بیشتر مواقع این روی هم افتادن مجاری تنفسی در حالت خوابیده به پشت بیشتر هستش. یک چیزی توپ پینگ پونگی کانوایی یک چیزی
بیشتر
بیمار باید بگذاریم که مانع از خوابیدنش به سمت پشت بشه، یعنی به کنار بخوابه،
زیر سرشون بذاریم یه همچین چیزی،
نه پشتشون، یعنی پشت بین دوتا کتفشون بذاریم که نتونن برگردن به پشت بخوابن. یک چنین پوزیشنی رو براشون ایجاد بکنیم که در حالت خوابیده به پهلو بخوابن. این یک حالتی هستش. دوم این که زیر سرشون خیلی بلند نشه که گردن باعث نشه که حالت خمیده داشته باشه و راه تنفسی رو توی گلو ببنده. این دو تا نکته هایی هستن که به صورت کوتاه مدت و در یک شب بتونیم توصیه بکنیم براشون که خور و پفشون کمتر بشه. خود فرد از دوشگیر استفاده بکنه.
آره دیگه بخوای خیلی محترمانه برخورد بکنیم بعد یه پنبه چیزی تو گوش بکنیم. آره. خیلی عمالی، ممنونم از شما خانم دکتر ویدا ایمانی، فلوشیپ فوق تخصصی اختلال خواب کودکان و بزرگسالان، که یه شب دیگه با ما در دانشگرد همراه بودید. یه بار دیگه تاکید میکنم، همطور که خانم دکتر هم چندین بار اشاره کردن، میتونید از طریق صفحه دانشگرد در فضای مجازی با آدرس dansgard_radiojavan اختلالات خواب، مشکلات خودتون رو در این زمینه به دست ما برسونید و حتما خانم دکتر ایمانی یا اونجا یا در برنامه پاسخ خواهند داد. ممنون از شما خانم دکتر.
شب خوبی داشته باشید.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شرق به ویژه ایران هر وقت که اتفاقی افتاد
از گذشته های تاریخ،
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه ها. دانشگرد، جهان یک راز است، گاهی در عمق اقیانوس‌های دور.
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی می‌کنن، یه تیم دارن که کاملا دانش افزایی هم برای خودشون می‌کنن هم برای
گاهی در جوانه گیاه لب تاقچه.
ما باید و نبایدهای والدینمون رو درونی می‌کنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت می‌کنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باش، همراه ما باش، همراه ما باش. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
برای همه ما اتفاق افتاده که یه موسیقی ما رو پرت کنه به یه زمان دور، به یه خاطره، و موسیقی ها انگار میتونن جای دفتر خاطرات عمل کنن. یادتون باشه اگه خواستین برای کسی خاطره‌ای بسازین حتما یه آهنگی داشته باشه، چون دلنشین تره. هرچند کارل سندبرگ نویسنده آمریکایی در جایی نوشته برای تو و ماه نغمه سر دادم، اما تنها ماه آن را به خاطر دارد.
همین الان چشماتون رو ببندید و به حافظه خودتون رجوع بکنید و ببینید که چه موسیقی هایی در ذهنتون از چه فیلم هایی به یادگار مونده و همچنان نوتش، تمپوش تو ذهنتون زنده است. خیلی از مواقع ما بعضی فیلم ها رو فراموش کردیم، اما موسیقیشون همچنان تو ذهنمون داره زندگی میکنه و خب این تأثیر آهنگسازان بزرگیه که رد پای خودشون رو در تاریخ سینما به جا گذاشتن به بهترین نحو. و یکی از اون افراد کسی نیست غیر از انیو موریکونه که در آثار بسیار بزرگی از آثار کلینت ایستوود گرفته تا همین اخیراً کوئنتین تارانتینو رد پاش رو دیدیم و خب طبیعتاً آثارش رو شنیدیم. سرکار خانم منیژه صحبایی، مدیر و مؤسس ارکستر مجلسی ایران اینجا هستند تا برای ما از یکی از قطعات معروف انیو موریکونه بگن. خانم صحبایی خیلی خوش آمدید.
سلام و مهر خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امشب شب خاصی خواهد بود چون در مورد موتسارت سینمای جهان صحبت خواهیم کرد، آهنگساز ایتالیایی.